غیر معمول و همکاری سازمان‌های زیرآب در تشویق صادرات بازار از طریق تعیین و تبدیل تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی و داخلی. هدف از ایجاد این دستگاه دقیقا مشخص شده. کجاست تو این حلقه سازمان‌های مالیات؟ کجاست؟ کجای حلقه قرار داره؟ تعزیات که آخرین حلقه است. اگر در این پروسه اتفاقی بیفته، سازمان حمایت باید اول ورود پیدا کنه، اتاق اسناد بازرساش بفرسته بره گزارش تهیه کنن، بدن تعزیرات رسیدگی کنه. باید حداقل پیشگیری کنیم. سازمان حمایت باید پیشگیری کنه که تخلف ایجاد نشه که به ما برسه.
یه رکن وزارت صنعت معدن تجارت هم هست
دقیقاً همین،
معاون خود در واقع.
ولی متاسفانه در اکثر کالاها، در اکثر موارد و خدمات ما داریم کالا قیمت گذاری نشده، یا یه جوری قیمت میذارن که مردم مشخص، برای مردم مصرف کننده مشخص نیست، یا این سودهای و تخفیف‌های غیر متعارف که در فروشگاه‌ها اگر ملاحظه کرده باشید، مثلا فروشگاه بعد از فروشگاه بزرگ خالص نمی‌برن، فروشگاه آقا 50% تخفیف، اون چه قیمتی شما به تولید کننده اجازه دادین که توی قیمت بزنه که بعد بتونه 50% تخفیف بده؟ خب این مشخصه یک هرج و مری در قیمت گذاری کالا وجود داره که نظارتی از این حیث نیست. ما اگر قیمتی در کالا باشد، بهتر تعزیرات حکومتی میتونه برخورد کنه بر اساس اون مبنایی که مشخص شده. متاسفانه ما وقتی قیمت وجود داره، مجبوریم قیمت متعارف رو بگیریم یا قیمت عرف رو بگیریم،
که این خودش میشه یه مسئله.
یه
نکته‌ای وجود داره آقای نیکمنش، حالا حضرت عالی هم اگر میخواید وارد بحث بشید، وقتی که این مباحث رو مطرح میکنی، من فکر میکنم حالا اونجوری که ذهنم یاری میکنه، دوستان از حالا سازمان حمایت و از اون سمت یه موقع مواجه میشن با یه ارقامی. خب دلار رفته بالا، این خود این اصل این موضوع که اثر میذاره رو ماده اولیه اون کارخونه که قرار جنسش بیاد، اینو به این دلیل عرض میکنم. اون ارز خارجی، یورو، دلار، حالا هر چی آقای قوری زاده گفتن دلار نگیم، اما این اتفاقی که میفته اینه که خود سازمان حمایت هم یه موقعی من احساس میکنم که نمیتونه حتی قیمت بذاره، یعنی میبینه واقعیت داره اتفاق میفته، بعد از اون طرف بهش میگن گرون نشه، بعد اون میبینه خب اون طرفی که وارد کرده و داره تولید میکنه، داره عرضه میکنه، خب اون باید بر این مبنا قیمت بذاره، اما این قیمت تو اون فرمولاش نمیگنجه. اینجاست شاید سکوت میکنه، نمیدونم، این حدس بنده است.
عرضم به حضور شما، ببینید در بحث هماهنگی که آقای کمالنیا فرمودن، خدا رو شکر میکنیم که در این مدت کوتاه اون هماهنگی در ستاد تنظیم بازار کشور رخ داده و تمامی اون چالش ها شناسایی شده و به شورای هماهنگی اقتصادی کشورم اعلام کردن، پیشنهاد دادن که الحمدلله خروجی شد. در همون هفته گذشته همه عزیزان، همه مردم متوجه شدن که خیلی از کالاها رسوب داشته و الان الحمدلله سرازیر شده در کف بازار و داره ترخیص میشه و انشالله شاهد کاهش قیمت ما باش.
خب آقای نیکمنی، الان دقیقا سوال من همینه. همین کالاهایی که شما فرمودین چند وقت بود رسوب کرده بود؟
حالا اینا رو باید وزارت سمت و گمرکات
خب بسیاری از این کالاها بالای چندین ماهه که توی گمرک رسوب کرده بود و الان حالا تازه
دلایلش هم عدم تامین ارز و اینا رو
من اسمشو میذارم هماهنگی،
متولیان امر اعلام کرده بودن. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور، ما به طور مستمر با افزایش قیمت متغیر و هزینه ها مواجه هستیم و این هزینه ها مؤثر در تولید و در ارزم بودور شما ارزو و در قیمت گذاری کالا هستش. ما در دستورالعمل قیمت گذاری کالاها اونجا اولویت بندی کردن، گروهی یک، گروهی دو، گروهی سه. ما کالاهای اولویت یک و بیشتر کالاهای معطوف به کالاهای اساسی هستش.
ارزم
به حضور شما قیمت گذاری اون کالاها رو در کارشناسان محترم سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در هیئت تعیین تثبیت قیمت ها میبرن، اونجا بررسی میکنن، آنالیز قیمت انجام میدن و یک نرخ مصوبی بیرون میاد. اون نرخ مصوب اون کالای اساسی دیگه برای مصرف کننده، تولید کننده، توزیع کننده لازم الاجرا هستش. این شامل حال گروهی یکه. گروه دو کالاهامون یه سری تولید کننده هایی هستن که کالا تولید میکنن، ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت به این تولید کننده ها ابلاغ شده، میگن آقا شما باید آنالیز قیمت تولید خودتو در بیار، هزینه های سربار رو مشخص کن و با اون ضوابطی که به شما ابلاغ شده قیمت کالاتو خودت بزن، قیمت فروش کالاتو بزن. ما اینجا گاهن شاهد این قضایا هستیم که یه همون فرمایش آقای کمالی ها میبینیم که این حاشیه سودی که این تولید کننده در نظر میگیره بالا هستش، به دلیل اینکه بازاریابی خوبی داشته باشه، شرکت ها از این بیان بیشتر خرید داشته باشن و اون بحث رقابت هستش، حاشیه سود رو میبرن بالا و اون حاشیه سود غیر واقعی هستش و عرضم به حضور شما اجازه میده که اون فلان فروشگاه بزرگ بیاد یک تبلیغ غیر واقعی انجام بده، بگه من دارم بالای 50% دارم تخفیف میدم، بالای 60% دارم انجام میدم. نظارت حالا بر این قیمت این تولید کننده ای که این برچسب قیمت رو میذاره، نظارت اولیش و صلاحیت بازرسیش سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هستش. ما بازرسی اصناف در حلقه آخر در حلقه خرده فروش که فاکتور خرید داریم نگاه میکنیم و اون ضوابط خاصی که به اون رسته صنفی اعلام کردن که شما بر فرض مثال باید 15% باید بگیری، این کالایی که خریدید با این فاکتور خریدی که دارید بالاتر از این 15% اگر بفروشید معیار ما هستش، خطکش ما هستش و بالاتر از اون گران فروشی محسوب میشه و بازرسان ما گزارش تنظیم میکنن میفرستن برای تحذیرات حکومتی جهت برخورد. گروه سوم گروه کالایی ما بحث بیشتر خدماتی و مثل آرایشگران هست، تاکسی تلفنی ها هست که اینا اتحادیه های مربوطه یا اون تشکل های مربوطه میان نرخاشون رو پیشنهاد میدن به اتاق اصناف، اتاق اصناف اون شهرستان هم در اجلاسش مطرح میکنن، بعد از اینکه تایید شد میفرستن برای تصویب نهایی در کمیسیون نظارت اون شهرستان که مرجع نرخ گذاری گروه سه در اون کمیسیون نظارت اون شهرستان هست، یا بعضی از وزارتخونه های مثل وزارت راه و ترابری ارزم بزرگ شما یا شهرداری یا وزارت کشور گاهن بر فرض مثال تاکسی حمل و نقل شهری رو نرخنامه رو اونا مشخص میکنن، در کمیسیون مرتبط خودشون دارن و نرخ ها رو مصوب میکنن، اینا بر مبنای اون قیمت گذاری گروه سوم هستش. پس ما سه تا اولویت داریم در دستور عمل قیمت گذاری و این سه تا هستش که باید رعایت کنیم. حالا در حال حاضر ما بیشترین بحثی که الان داریم شاهد این هستیم که به دلیل هم انتظارات تورمی، هم مشکلات ارزان بزرگ شما نوسانات ارزی که داریم، هم مواد اولیه، هم ارزان بزرگ شما خیلی از عوامل موثری که ارزان همه مستظرن، حقوق دستمزد ارزان بزرگ شما و عوامل دیگه، ما در حال حاضر اتاق اصناف ایران هم چون که ستاد عضو ستاد تنظیم بازار هست، ما هر هفته شاهد افزایش قیمت از طریق دستگاه هستیم، از طریق تشکل‌ها هستیم که هر هفته روی میز ستاد تنظیم بازار یک کالایی داره میاد و داره آنالیز میشه و متاسفانه بالاجبار قیمت کارشناسیشو سازمان حمایت هم مشخص میکنه و هی قیمت‌ها افزایش.
این سر کالاهای مختلفه یا ممکنه سر یک کالا برای چندین بار به فواصل مختلف؟
حتی برای یک کالا شاید ما در طول یک ماه شاید دو بار ارزم به حضور شما بحث و بررسی شد و دو بارم مسببه تغییر پیدا کرد، یعنی با افزایش قیمت مواجه بودیم.
خیلی متشکرم. حالا میخواستیم یه مقدار کلی‌تر بگیم، یه ذره ریز شدیم، ولی حالا بیشتر عبور میکنیم از این موضوع، چون دوباره باز میخواییم برگردیم. بفرمایید شما
جناب آقای مسعودی عزیز. دوستان فرمودن، ولی خب ما اینجا چون منتفی نیستیم، ما سعی میکنیم یه مقدار واقعا عدالت رو رعایت کنیم. دو تا سازمان داریم، هر دو سازمان رئیسشون معاون وزیره. یکی سازمان حمایت است، اول تولید کنندگان و مصرف کنندگان، یکی سازمان تعزیرات حکومتی. برای هر دو هم اختیارات وافی و کافی است. 26 وظیفه برای سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ذکر شده، تو سایتاشون هست، مردم دیدن میبینن. واقعا قانونگذار، حالا چون یک گریزی هم بزنیم، حداقل برای اینها در به قول چی میگن سنگ تمام گذاشته. یعنی من بعید میدونم در یک حوزه علم اقتصاد الان تجربه که ما داریم، چیزی که اینجا نوشته، چیز محدودیتی برای اطلاع رسانی بررسی بر. در حوزه پرخورد برای دوستان همینجور اختیارات کافی و وافی وجود داره. شما نگاه کنید، از ماده 2 گران فروشی تعریف کرده به اصطلاح. من نمیدونم، فقط اینو آقای کمالیان بعد از عرایض اگه اجازه بدن، این ارقامی که تو قانون تعزیرات حکومتی هست اصلاح شده، مثلا جرایم 5000 تومانی با اگر اصلاح شده این عدد،
هم قانون نظام صنفی اومده، این که منسوخ شده،
این منسوخ شده چون از سایت شما برداشتم دیگه، من تو سازمان تعزیرات کار نمی کنم، از سایت شما برداشتم، هنوزم هست، اینو میتونن دوستان چک کنن. امشب هم برداشتم، گفتم یه مروری کنم که ببینم از ماده 2 تا 9 گران فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت،
اینا غیر صنفی، اینا در خصوص غیر صنفی قابل اجرا.
حالا به تو کلی اجرا کمالیا، ببینید واقعا هر دو سازمان اگر فرض میکنیم در عرصه نظارت، من به طور کلی گفتم در برنامه‌ریزی اجرا نظارت اشکال داریم، حالا به طور اخص که به اصطلاح عدالت بحث رو هم رعایت کنیم، من هیچ ارتباطی هم با این دوستان ندارم، هر دو مقصرم، من نمیگم یکیشون مقصره. الان من یه بارم تو برنامه با سخنگوی سازمان محترم شما صحبت کردیم اتفاقا، و همینجا هم یه بار برنامه‌ای داشتیم، ما ادعا میکنیم کارشناس اقتصاد هستیم، یعنی ما در مورد مردم حالا بذاریم بنده نوعی به عنوان شهروند، حالا اطلاعات اقتصادی بمیذارم کنار، واقعا سازمان تعزیرات اقدام کردیم، یعنی واقعا پاسخ مناسب رو دریافت نمی‌کنیم. این همه الان مثلا من در زندگیم غیر از موارد خاص یاد یه چیز عمده خریدم، یاد یه چیزی که قیمتش مثل خودرو بالا بوده فاکتور مثلا گرفتم، ولی مثلا ماده مثلا 8 شما در مورد عدم درج قیمت و فاکتور اینا مثلا جرایمی مثلا، ولی فکر نکردم در اقتصاد ما 50% اقتصاد ما فاکتور صادر بشه، و فاکتور سازی در سازمان مالیاتی موزل بعدیست که حالا اینا همه زنجیره‌ای به هم وصل میشن. سازمان تعزیرات هم و سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا تواناییشون ندارن یا بودجهشون ندارن، یا بودجه دارن دوستان چجوری کار میکنن. مثلا ما فقط تو سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک اداره کل به اصطلاح بررسی قیمت داریم، ما گزارش های صدا و سیما خودمون رو میبینیم آقای مسعودی، واقعیت دیگه هر چی که اتفاق بیفته، حالا میخواد شاید جوره شاید دستگاه رو بکشه، سری میره رو دلال و قاچاقچی. عرض کردم همین الان ما یه ستاد مبارزه با قاچاق داریم، دوستان تعزیرات اداره کل مبارزه با قاچاق دارم، سازمان حمایت اداره کل مبارزه با قاچاق داره، و نهاد امنیتی ما فعالیت خوب دارن دیگه، در موارد خاصی ورود میکنن، ولی همیشه ما یقه قاچاقچی رو گرفتیم، ما یقه دلال رو گرفتیم. در همه من رصد کردم به طور خاص آقای مسعودی، یعنی از چیز شخصی نمیگم، رفتم اخبار تاریخی رو بررسی کردم، اگر مثلا روغن کم شده، پوشک کم شده، گفتیم خب رسانه به اصطلاح اخبار تصویری ما گزارشاتی که هست دیدیم دلال و من یه بار نوشتم واقعا یکی مدت در رویه بدن، چون به این شایبه عمومی ایجاد میشه، خب اقتصاد ما دست دلالانه، این که نمیشه که. به هر حال ما این همه نهادهای عریض و طویل داریم، این همه نهادهای حکومتی داریم، در اقتصاد ما اقتصاد دولتی است که همین رو کف جامعه میریم میگن اقتصاد دولتی است، خب این جور در نمیاد. یه بار اقتصاد دولتیه، یه بارم الان ما در گزارش دلایل افزایش قیمت نهاد متولی رو میبینیم، هر دو نهاد گاهن به هم یک به اصطلاح اشاره‌ای میکنن، ولی تهش دنبال اونام دنبال دلال و قاچاقچی میگردن، یعنی دلال و رانتو نمیشه که. آقای کمالی واقعا یه جایی باید اون مردم باید پاسخ بدیم.
یه مقدار آقای قلی‌زاده، ما میخوایم به این بحث بیشتر بپردازیم در رابطه با اون مواردی که حالا فرمودید توی اخبار تصویری یا حالا صوتی رسانه ملی هم منعکس میشه، مطمئنا دیدگاه‌های مردم و تمامی اطلاعاتی که توی اخبار هست و داره رصد میشه میبره به این سمت و این اتفاق میفته. حالا به صورت کارشناسی هم توی این برنامه‌ها میشینیم اینا رو تحلیل می میکنیم که واقعا بدونیم موضوع و مشکل از کجاست. شما دارید حجره رو میشنوید، داریم میپردازیم به هرج و مرج در قیمتگذاری کالاها. عنوان خودش عنوان مهیجیست، هرج و مرج در قیمتگذاری کالاها. واقعا این اتفاق داره میفته و برای همین انقدر سلیس و روان داریم در موردش صحبت میکنیم. ساعت 22:44 دقیقه است، میخوایم بخش پشت باجه رو با هم بشنویم.
پشت باجه
شماره 103 به باجه 5.
بار دیگه عرض سلام و وقت بخیر دارم به جناب مسعودی، یکان یکان مهمانان عالی مقام و ملت شریف ایران. اخباری که برای بخش نخست مرور اخبار انتخاب کردم تقریبا همسو با تیتر برنامه امشب، یعنی هرج و مرج در بحث قیمت‌گذاری. اجازه میخوام اول از زاویدی دایی همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بحث رو آغاز کنم که ایشون امروز در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، به این مسئله اشاره کردن که بازار ارز به سمت ثبات داره حرکت میکنه و تاکیدشون به این مسئله بوده که بعد از پشت سر گذاشتن هرج و مرج‌های یک ساله اخیر، به ویژه با آغاز انتخابات و پیشی گرفتن بایدن از ترامپ، ما آرام آرام داریم به سمت ثبات حرکت میکنیم. صحبتشون هم بیشتر مبنی بر نشستی بود که با کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتن و بحث ریزش ارز رو تا این حد پیش بردن که ما پیشتر هم به مردم گفته بودیم که ریسک این بازار رو در نظر نگیرن. به هر حال قیمت دلار امروز نسبت به پنج شب به چیزی بوده 1500 تومان کاهش پیدا کرد، به کانال 24000 تومانی برگشت، با 24500 تومان همین الان تقریبا 2-3 دقیقه قبل از اینکه وارد استودیو بشم یک بار دیگه ایرنا رو داشتم چک می‌کردم و تیتر نخست صفحه نخست این خبرگزاری به انتظار چهارراه استانبول برای دلار 20000 تومانی در حقیقت اختصاص داشته که این مسئله در حقیقت افرادی که توی این مدت سرمایه گذاری کردن در بازار در نوع نگاه ارزی به ویژه شهروندان حقیقی نه افراد حقوقی رو شاید به سمت یه سری اتفاقات ناگواری از نظر ضررهای آنچنانی داره پیش میبره. سکه هم باز به همین میزان امروز با کاهش 600000 تومانی ساعت 14:42 دقیقه این خبر منتشر شده که نسبت به پنجشنبه 600000 تومان کاهش پیدا کرد و به 12,400,000 تومان رسید. طرح بهار آزادی، طرح جدید رو عرض میکنم، طرح قدیم با 700000 تومان کاهش به 11,700,000 تومان رسید. سکه یک گرمی تغییری نداشت. از بحث نگاه دولتی بیام بیرون، این بار به عنوان یک شهروند حقیقی روی کرده خودم رو برای مرور دو خبر بعد آغاز میکنم. در خبرها امروز داشتیم که از زاویه دید جناب آقای مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، که گفتن مرغ به 24500 تومان رسید. امروز ساعت 12:30 به همراه همسرم برای خرید به یکی از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای رفته بودیم و برخلاف ادعای ایشون که خب قرار است که مرغ امروز حداقل 24500 تومان باشه، مرغی که در اون فروشگاه زنجیره ما خریدیم 32500 تومان بود و این مسئله، این بحث هرج و مرج که تیتر برنامه امشب رو شاید در مواجهه عموم مردم با کالایی که دارن تهیه میکنن کمتر وابسته به رسانه‌های خبری ما یا صحبت مسئولان در حقیقت داره میکنه. در حالی که آقای یوسف خانی گفته بودن که قیمت مرغ نسبت پنجشنبه از 26000 تومان به 24500 تومان رسیده، تازه در عمده فروشی‌ها 23100 تومان. در مورد گوشت قرمز هم باز به 20000 تومان کاهش همین امروز شنبه اشاره کردن و گفتن که آخرین رقم در حقیقت برای گوشت که در نهایت به دست مصرف کننده میرسه 120 تا 125000 تومان بود که این باز هم در فروشگاهی که ما حضور داشتیم در میدان آرژانتین صادق نبود. من فکر میکنم فارغ از این، حالا بخش اخبار رو بخوایم با یه خبر پایانی که شاید این بار این مسئله برای تولید کنندگان اصلی ما بیشتر مورد رصد قرار بگیره. ببینید که متاسفانه خیلی ها منتظرن تا چنین تیتر اخبار جهانی منتشر بشه و دوباره شروع کنن به افزایش قیمت ها. فاو سازمان در واقع جهانی کشاورزی گفته که با توجه به تشدید بحران کرونا در اروپا و جهان در آینده نزدیک باز هم شاهد افزایش قیمت مواد خوراکی خواهیم بود. من فکر میکنم به فاصله کمتر از 24 ساعت این صحبت رئیس فاو رو در حقیقت ما توی فروشگاه های خودمون هم قطعا شاهد خواهیم بود و این مسئله رو هی تلخ و تلخ و تلختر میکنه.
متشکرم امین خرمی عزیز. ما شنیدن اخبار اقتصادی همونطور که هفته پیش هم گفتم از زبان شیوای شما جذابیتش دو چندان میشه، بعد یه ذره تلطیف میشه، باعث میشه که ما زیاد به اصل اون موضوع فکر نکنیم، لذت بخشی شنیدن از زبان شما جذابترش میکنه. حالا این نکته که اتفاقا شما گفتی یه نکته ایه که حالا بعدش صحبت خواهیم کرد که توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت اصلا به چه صورت داره انجام میشه. ضمن اینی که گوش رو من فکر میکنم روز جمعه شاید اخبار ساعت 14 بود صحبت میشد، عدد 98,000 تومان 99,000 تومان میگفتن و حالا شما 120 رو گفتید، 135 هم در واقع من یه قیمتی رو داشتم.
بله همین امروز عرض کردم
147,000 تومان.
حالا همین همه دوستان دارن میگن
میانگین میگیم برسیم.
بله 141 تومان در حقیقت تو همون فروشگاهی که امروز حضور داشتم که مرغ 31500،
همون فروشگاهی که توی میدان آرژانتین اسمش هم نمیگیم.
بله بله دیگه توی خود
فروشی رو امروز اعلام کرد تو میدان بهمن لاشه رو 97
تومن فروشی.
جناب کمالی
97 تومن با 147 تومن خیلی فرقشه.
حالا در سطور جای
حالا وارد میشیم رو صحبت میکنم.
از شهروند بوستان خریدم 147,000 تومان.
حالا وارد این صحبت میشیم و حتما به این موضوع بررسی خواهیم کرد و بهش بیشتر خواهیم پرداخت. اون خبر اول شما هم که آقای همتی از ثبات بازار عرض صحبت کردن بسیار لذت بخش بود و امیدواریم که به این ثبات برگردیم. یه اتفاقات یه جای دیگه میفته، قیمت میاد پایین، بعد ما به ثبات میرسیم. این خودش بسیار جذاب و زیبنده. بسیار متشکریم از امیر خرمی عزیز. لحظاتی دیگه دوباره برمیگردیم.
جان به لب من برسانی، من پای تو یک عمر بمانم تو نمانی، من عشق به تو دادم عمری تو به من درد، این عشق چرا این همه بی‌رحم‌ترت کرد، من خوب شدم عشق تو پروانگیم بود، این خوب شدم عدیه دیوانگیم بود، از آن نفسی که به دلم تو کم شد چرخیدن من دور تو گرد و به خودم شد، با این که همه عمر مرا کشت خیالت، هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت.
دورترین ساحل قلب من بیدل، من قربت پارو زدن کشتی درگل، از داغ بزرگی که نگاهت به دلم دوخت، یک شب به حال من دیوان دلش سوخت، یک شب به حال من دیوان دلش سوخت، از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دور تو گرد و به خودم شد، با این که همه عمر من رو کشت خیالت، الان چه گرفتی ز من و عشق حلال، وای دلم وای دلم وای دلم وای، ای وای دلم وای دلم وای دلم وای.
خب بسیار ممنون و متشکرم از امیر آقایی، بسیار متشکر بابت این انتخاب. و حالا بیایم به دور دوم برنامه، یه مقدار جزئی تر، البته وارد جزئیات شدیم با گزارشی که امیر خرمی عزیز گفت، و حالا اینی که واقعا اثر بذاره روی ثبات قیمت ها این کاهش نرخ ارز، و اینی که این اتفاقات بیفته، اینا همه بسیار لذت بخش، جزو آرزوهاست، امیدواریم که حتما بهش برسیم، ببینیم و لذت ببریم. یه جوری شاهد باشیم وقتی یه چیزی گرون میشه بعد ارزونم بشه، یعنی اینجوری نشه حالا این رو تو نرخ ارز داریم میشه 30 تومن، بعد میشه 22 تومن، 24، بعد میگیم به به قیمتش اومد پایین خیلی خوبه، ولی خب این واقعا تو موارد دیگه هم اتفاق بیفته، یعنی کالاها فقط اون قیمت بالا رفتن رو نگاه نکنن. یه اتفاقی که توی بحث نرخ ارز یا بحث طلا هست، چون قیمت جهانیه ما مواجه میشیم، یا فلزات مختلف مواجه میشیم، یه دفعه با قیمت جهانی میبینیم یه روز میره بالا یه روز میاد پایین، حالا اون دلایلش سر جای خودش، ولی این بالا و پایین اومدن هم داریم. این اتفاقه رو تو کالاها هم واقعا بتونیم ببینیم، اون موقع که گرون شده خب گرونه میره بالا، ولی واقعا اگر انشاءالله ارزانی صورت گرفت این پایین اومدن رو هم کنارش داشته باشیم. خب آقای قلی‌زاده، من فکر میکنم شما صحبتتون یه مقدار من قطع فکر میکنم قطع کردم، شما تکمیل بفرمایید در حد 2-3 دقیقه که بعد میخواییم حالا بیایم خدمت آقای کمالی نیا و آقای
این که فاو تکمیل کنن بحث دوست عزیزمون، چون میگم فاو گفته افزایش قیمت پیدا میکنه، منم مطالعه کردم فاو نگران افزایش 2-3% محصولات مواد غذایی، یعنی من در عرض قبلی من گفتم کاش ما هم 2-3% بودیم، نگران نبودیم، چون الان من ارقامی که دارم 85% کالا به کالا صحبت کنیم. ببینید جناب آقای مسعودی، زمان 52 تا 56 رو عرض کردم، دوران نفتی و اتفاقی که افتاد، وارد جنگ میشویم، از انقلاب امور میکنیم و مردم با جنگ همراهی میکنن. خب جنگ در یک جامعه یک استثناست، خب هر روز جنگ نداریم، قرار بالاخره جنگ شروعی میشه تموم میشه، مردم با جان و دل کمک میکنن. در اون ساز، در اون زمان نظام کوپونی، اگه دوستان بهتر از من میدونن، سازمان بسیج اقتصادی تشکیل میشه و مردم بحث کوپون و توزیع بازار،
دوستان بهتر از شما میدونن به خاطر سن میفرمایید،
هر دو
که هم اینجوری اگه بگین که خاطر شما همتون میدونید، من نمیدونم، نه اگر
در شما
آقا شما بزرگانین ماشاءالله،
هم سن و هم سن، هر دو. و کشوری هستیم که با توجه به مواضعمون نیاز به مراقبت از بازار داریم. در این وسط، در تحریم، تقریبا ادوار اوائل تحریم اول سالهای 90-89 اگه اشتباه نکنم، وزارت بازرگانی کشور منحل میشه، که اخیرا خوب در دولت آقای روحانی بحث شد، تو مجلس صحبت هم کردیم. خوب در چنین نظامی که ما انتظار داریم، که یعنی ما همیشه میدونیم مواضع ما به هر باعث اتخاذ سیاست های خصمانه علیه ما میشه، و خب ما باید احساس مسئولیت کنیم، نیاز به مراقبت از مردم، اقتصاد مردم، و نیاز مراقبت از بازار و سایر شرایط خودمون داریم. حالا بحث ما اینجا اقتصادی هست. در چنین شرایطی زنجیره تولید توزیع همین رو واگذار میشه. ما هزار و خورده ای شرکت های دولتی رو واگذار کردیم، یعنی هر جایی که دست میذاریم واقعا ما نگرانی. ما به مردم قول داده بودیم بگه اگه اصل 44 رو واگذار کنیم یه چیزی خیلی خوبی اتفاق میفته. ما میاییم با زور با اون نظام سلطه دلار مبنا قرار میدیم برای قیمت بنزین، میایم آبان 98 این کارو میکنیم، قبلش در آذر 98-89 این کارو میکنیم. با چه تمطراق، با چه تبلیغات وسیع رسانه‌ای، با چه اتفاقاتی که خوب همین چند سال پیش دیگه اینو هممون کامل یادمونه، فرم های اقتصادی اینا قول دادیم که اتفاقات بهتری بیفته، نیفته. خب فرق ما یه مدار میگیم اسممون کارشناس، این روندها رو هم باید بررسی کنیم. در کنار این جامعه تورم دو رقمی تجربه میکنه، یادمون میره اون چیزی که مقدمتا عرض کردم بحث مهندسی و شما گفتید بحث جالبی است، ضرب و تقسیم میکنن مثل ماشین حساب. ما رفتار اجتماعی رو فراموش میکنیم. یکی از اخلال هایی که تورم سنگین در جامعه ایجاد میکنه دوستان عزیز،
اون برخورد اون مهندسی، چون یه معنی دیگه هم میده، ما منظورمون برخورد مهندسی با اقتصاد، اون فرمایش شما رو در واقع نشون کرده.
بحث تأثیر تورم روی جامعه و اخلاق و ابعاد اجتماعی جامعه، یعنی اخلاق